4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارش‌هایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. بر اثر سقوط یک هواپیمای باری در صفادش 15 تن کشته و یک نفر زخمی شد. دادستان کل کشور ادعای شکنجه اسماعیل بخشی را رد کرد. و خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شود. به این بخش خبری خوش آمدید. بر اثر سقوط یک فروند هواپیمای باری بوئینگ 707 صبح دوشنبه در صفادش 15 تن کشته و یک نفر زخمی شد. در همین خصوص آخرین اخبار رو پی میگیریم با همکارم شاهین بشیری که در استودیو حضور داره. شاهین در مجله نیمروزی هم با ما بود و از ساعت ابتدایی این سانحه این خبر رو دنبال کرده. شاهین، تا این لحظه چه اخبار دیگه ای منتشر شده؟ آیا اصلا اشاره شده که دلیل سانحه چه بود یا هنوز در حال بررسی است؟
نه، دلیل سانحه رو هنوز جایی اعلام نکرده. اول من سلام بکنم به شنوندگانمون، اینقدر سریع رفتی سراغ اصل مطلب که منو یادم رفت. به هر حال دلیل اصلی هنوز اعلام نشده، ولی خب جزئیاتی که هستش اینه که این هواپیما باری بوده، حامل گوشت از بیشکک پایتخت قرقیزستان بوده و به نوشته رسانه‌های ایران به جای فرودگاه پیام کرج به اشتباه در فرودگاه فتح صفادشت فرود اومده. ارتش ایران در بیانیه گفته که هواپیمای باری 707 حامل گوشت برای کمک در طرح مردمیاری از مبدأ بیشکک در قرقیزستان اقدام به فرود اضطراری در فرودگاه فتح البرز کرده که دچار سانحه شده. عزیزالله شهبازی استاندار البرز گفته که این هواپیما باری و متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران ولی در اجاره بخش خصوصی بوده. به هر حال خبرگزاری‌های ایران تأکید کردند که فرشاد مهدوی نژاد مهندس پرواز این هواپیما زنده است و به بیمارستان منتقل شده. همین شخص اعلام کرد که 16 نفر در هواپیما بودند،
ولی اعلام نشده که آقای مهدوی نژاد که الان گفتی که تنها بازمانده این پرواز بوده، ایشون وضعیتش در چه حالیه؟
نه، هنوز اونم اعلام نکردن، ولی به هر حال ایشون خبرگزاری میگن که به بیمارستان منتقل کردن.
و نکته دیگه هم که در خبر بود این بود که از یک طرف گفته میشه که این هواپیما به اشتباه در اون فرودگاه در اصل فرود اومده و از یک طرف دیگه گفته میشه که هواپیما به دلیل نقصی که داشته، یا
میگم اینا جزئیاتی هستش که خبرگزاری مختلف به انهای مختلف بیان میکنن، ولی ما به عنوان رادیو فردا نمیتونیم هیچ کدوم از اینها رو تایید بکنیم تا اینکه یک خبر رسمی از یک خبرگزاری رسمی منتشر بشه و ما بتونیم احیانا با یک منبع دیگه مقایسش کنیم و یک خبر نهایی رو که مطمئن باشیم درست است به مردم بدیم.
به هر حال منطقه صفادش، منطقه‌ای که این هواپیما سقوط کرده، هم منطقه مسکونی بوده. عکس هایی هم که خبرگزاری ها مخابره کردن نشون میده که عده‌ای در اونجا سکونت داشتن، هرچند عنوان شده که خالی بوده.
بله، میگه که دو تا منزل مسکونی در واقع خساراتی دیدن که خالی از سکنه بودن. این چیزی هستش که در خبرها اومده.
اما اگر که شنوندگان ما ساکن صفادشت هستند، مشاهداتی دارن، مشاهدات خودشون رو چه به صورت صوت، چه به صورت متن و چه به صورت تصویر میتونن با ما در میون بگذارن، بهترین راه فکر کنم استفاده از شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست، @فرداگرام، که میتونید از اون استفاده کنید برای اینکه نظرات خودتون رو در این خصوص، مشاهدات خودتون رو در این خصوص با ما در میون بگذارید. شاهین بشیری در استودیو حضور داشت. شاهین در ساعات آینده هم اگر خبرهای تازه‌ای باشه قطعا به استودیو خواهد اومد تا ما رو در جریان.
من فقط سریع بگم که 15 نفر جون خودشون رو از دست دادن، یک نفر هم که گفتیم زنده هستش، مهندس پرواز این پرواز بوده. و سخنگوی ارتش شاهین تقی‌خانی گفته که 13 نفر از این کشته شدگان کارکنان نیروی هوایی ارتش بودن و دو نفر دیگرشون هم که یک خانوم هم حتی بینشون هست قاعدتاً گویا جزو کارکنان نیروی هوایی نبودن.
ولی دقیقا مشخص هم نشده که اون خانم نقشش در
حال همین دیگه. این رو هم باید بعدن ببینیم که ماجرا از چه قرار هست. ضمن این که 4 نفر از اجساد هنوز هویتشون، یعنی میدونن که اینها هست، چه کسانی هستن، ولی دقیقاً این جسد به کدوم یکی از این افراد تعلق داره اون رو هنوز اسمشون باید
نشون.
از طریق دی ان ای و نمونه برداری از خانواده هاشون متوجه بشن.
بله، تنها خانم این پرواز هم خانمی بوده با عنوان مریم زارعی نژاد. همونطوری که گفتم شما میتونید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. قطعا در بخش‌های بعدی خبری هم اگر اتفاقات تازه‌ای بیفته شاهین به استودیو میاد و ما رو در جریانش قرار میده. اما شما شنونده رادیو فردا هستید، اجازه بدید که ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگوید اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شکنجه نشده و در پی اهداف سیاسی بوده است. به گفته دادستان کل کشور، هیئت تحقیق قوه قضاییه با مجموعه کسانی که در این خصوص اطلاعات کاملی داشتند یا صاحب نظر بودند ملاقات کرده و گزارش نهایی را به قوه قضاییه تحویل دادند. پیش از این وزارت اطلاعات نیز ادعای شکنجه آقای بخشی را رد کرده بود. اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با تشریح شکنجه های دوره بازداشت خود خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شده بود. و اما خانواده مهدی کروبی میگویند او اجازه پیدا کرده هفته یک بار از خانه خارج شده و به دیدن دوستان و اقوام برود. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا این خبر رو تایید کرد.
مدتی است که اینها یک گشایشی در ارتباط با حرف ایجاد کردن و این گشایش این بوده که ابتدا فرزندان میتونستن بدون دیگه وقت قبلی برن خانواده رو ببینن، پس از اون گشایشی که ایجاد شد گفتن افراد و اقوام نزدیک خانواده میتونن با هماهنگی به دیدار اقوام و نزدیکان ببرید. این اسامی باید به تایید مقامات امنیتی برسه. مقامات امنیتی پس از بررسی و حتی پیش از بردن خب چک معمول رو هم انجام میدن.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پس از اعتراض‌های سال 88 خورشیدی همچنان با تایید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بدون محاکمه در حصر هستند. و در خبری دیگر از ایران، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران مستقل است و طبق موازین بین‌المللی حق استفاده از تمامی فناوری‌ها برای پیشرفت را دارد. روز جمعه وزارت خارجه فرانسه از ایران خواست تا بلافاصله تمام فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک را که امکان حمله کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
روزنامه وال استریت ژورنال روز یک شنبه نوشت پس از آنکه در سپتامبر یا شهریور گذشته خمپاره و راکت‌های گروه‌های همپیمان با ایران در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد فرود آمد، جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواسته تا گزینه حمله نظامی به ایران رو به کاخ سفید ارائه کنه. به نوشته این روزنامه آمریکایی، آن خمپاره باران‌ها زنگ خطری بی سابقه را در محافل دولتی در واشنگتن به صدا درآورد و تیم امنیت ملی دولت دونالد ترامپ رو واداشت تا جلسه‌های متعددی رو در مورد یک پاسخ به گفته اونها قوی از سوی آمریکا به ایران برگزار کنند. در همین ارتباط الهی روانشاد به سراغ هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا رفته و درباره این خبر و احتمال حمله نظامی به ایران پرسیده.
مسئله استفاده از نیروی نظامی علیه جمهوری اسلامی همواره وجود داشته. خب گهگاهی بحث تحریم ها مقدم شمرده شد، ولی استفاده از نیروی نظامی همواره به قول آمریکایی ها گزینه بوده که همواره روی میز به طور کلی بوده.
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در شهریور ماه گذشته پس از اون که خمپاره و راکت های گروه های همپیمان با ایران به نزدیکی سفارتخانه آمریکا در بغداد و بصره اصابت کرد، این پیشنهاد رو ارائه کرده و خواسته که به رئیس جمهوری ارائه بشه از طرف وزارت دفاع آمریکا. شما تصور میکنید حالا منازعات در سوریه و عراق چقدر میتونه عامل جدی یک درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بشه؟
به نظر من همین حملاتی که شما اشاره کردین، اینا میتونن به خیلی جدی به عنوان بهانه‌ای در توسط آمریکا استفاده بشه از اونها برای حمله به جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه جان بولتون و به خصوص دونالد ترامپ همواره زمان انتخابات و بعد از اون بر دولت اوباما و شخص هیلری کلینتون که در اون زمان وزیر خارجه آمریکا بوده خورده میگرفتن و انتقاد داشتن که چرا از سفارت آمریکا در لیبی بعد از قذافی به طور جدی حفاظت نکرد که در نتیجه حمله بعضی از گروه‌ها تعدادی از دیپلمات‌های آمریکا در اون سفارت کشته شدند. در این مورد هم جان بولتون و به خصوص ترامپ نمیتونن شاهد تکرار چنین امری در زمان زمامداری خود باشند. بنابراین این که در اون زمان سپتامبر گذشته جان بولتون چنین خواسته‌ای را از پنتاگون داشته به نظر من برمیگرده به خصوص به اون حمله‌ای که در لیبی صورت گرفت و بدون تردید که این گزینه نظامی که بحث اون مطرح شده گزینه بسیار بسیار جدی از جانب جان بولتون بوده. خب سوال این هست که بعد از اون چرا انجام نشد و چرا حمله‌ای به ایران صورت نگرفت؟ خب برمیگرده به روابط احتمالی بین دولت آمریکا و عراقی‌ها، تا چه حد عراقی‌ها توانستن دولت ترامپ رو متقاعد بکنن که چنین حملاتی در آینده صورت نخواهد گرفت، و ممکن هست که از کانال‌های غیر رسمی ایران اطمینان‌هایی به آمریکا در این مورد داده باشه، بخصوص این گروه‌های بسیجی عراقی به وجود اومده توسط سپاه قدس ایران در این کشور و همینطور در سوریه. این گروه‌ها عامل چنین حمله‌ای بودن و ایران میتونسته بگه که اینها عراقی هستن و ارتباطی با ایران ندارن اساساً.
آقای حسن‌یاری، جان بولتون کمتر از یک ساله که مشاور امنیت ملی کاخ سفیده و به جز این پیشنهاد نزدیک به 4 سال پیش هم خواستار حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. کمتر از 3 سال پیش از تغییر رژیم در ایران میگفت و معتقد بود که حکومت آیت الله ها به گفته او خطر اصلی برای صلح جهانی هستند، و بدون شک اضافه کرده بود که سرنگونی اونها آرامش و خوشنودی رو به منطقه باز میگردونه. دیدگاه شما در مورد این شخص پیشنهاد دهنده و میزان نفوذش چیست؟
جان بولتون همواره با جمهوری اسلامی سر خصومت داشته به دلایل مختلفی، که این که از طرفداران سازمان مجاهدین خلق بوده، از کسانی که از اسرائیل حمایت میکنه، ولی به طور کلی حتی زمانی که به عنوان نماینده آمریکا در سازمان ملل فعالیت داشته در اون زمان هم چنین حرفایی رو مطرح میکرده. بنابراین جان بولتون به طور خیلی جدی به ایران به عنوان بزرگترین خطر برای صلح امنیت خاورمیانه یاد میکنه و رفع این خطر رو در رفع وجود جمهوری اسلامی میبینه. بنابراین وقتی که صحبت از این میکنه که خوشحال خواهند شد کشورها در خاورمیانه از سرنگونی جمهوری اسلامی، برمیگرده به همین خطری رو که ایشون از جانب جمهوری اسلامی میبینه، نه تنها برای منافع آمریکا بلکه برای منافع کشورهای متحد آمریکا در منطقه نیست.
آقای حسن‌یاری، وال استریت جورنال از قول مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا نوشته که درخواست انتخاب گزینه نظامی علیه ایران نگرانی‌های زیادی رو در وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه آمریکا ایجاد کرده. از دیدگاه شما چگونه است که تفاوت دیدگاه‌ها به این شدت زیاده که یکی پیشنهاد گزینه نظامی رو میده و دو وزارتخانه دیگر به شدت نگران میشن، اگر گفته‌های وال استریت جورنال صحیح باشه؟
خب تصمیم‌گیر نهایی جمهور این کشور هست. این که اختلافی وجود داره این چیز طبیعی است، ولی شوکه شدن این افراد جای تعجب داره، به خاطر اینکه بحث گزینه نظامی از جمله گزینه‌های مختلف همواره در آمریکا به خصوص از زمان جورج بوش پسر به این طرف مطرح بوده، هرچند در دوره آقای اوباما یک پرانتزی باز شد که بحث توافق هسته‌ای در این پرانتز صورت گرفت، ولی هم به گزینه نظامی همواره روی میز بوده و به عنوان یک اهرم فشار بر جمهوری اسلامی استفاده میشد. تاکید بیشتر آمریکا در ماه‌های اخیر بخصوص از در یک سال گذشته بر شدت بیشتر تحریم‌ها هست. ما اگه ببینید تحریم‌ها معمولاً فقط یک اقدام پیش از حمله نظامی هستند. اگر تحریم‌ها کاری رو که یا مسئولیتی رو که از اونها خواسته میشه انجام ندن، ممکن هست که در بعد از این مرحله بحث جنگ پیش بیاد و بسیار جدی خواهد بود، بخصوص در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ، که خب توی شخصی است که معمولاً تصمیمات رو به تنهایی میگیره، بعد از این تصمیم رو گرفت با مشاورینش مشورت میکنه، و ترامپ هم به طور خیلی خیلی روشن از جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی ناخرسند هست، همونطور که بارها بر این هم تاکید داشته.
هوشنگ حسنیاری بود، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، که با ما گفتگو می‌کرد. اما یک خبر همکنون به دستم رسید که جزئیات بیشترش رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید. با آغاز اعتصاب غذای دو زندانی زن، سفیر ایران در بریتانیا به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد. در این باره بیشتر خواهید شنید.